مجله فرهنگی پشتوی رادیو آزادی را میشنیدید. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور در خدمت شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. وزیر دفاع برتانیا میگه که موارد حملات عساکر افغان بر قوای بین المللی آموزش نیروهای افغان را با مشکل مواجه نخواهد ساخت. گزارش مفصل این مسئله را در صدر مطالب این برنامه داریم. اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم منیژه دیوه.
در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در کابل 12 تن کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور را استیضاء کند. و رئیس اداره انرژی هسته ایران دیروز گفت رستان و خرابکاران شاید در اداره بین المللی انرژی هسته ای این کشور رخ نکرده باشند. سلام و صبح بخیر. قماندانی امنی کابل میگوید که در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در کابل 9 تبعه خارجی و 3 افغان ملکی کشته شدند. در اعلامیه قماندانی امنی کابل آمده است که در این حادثه 2 تن از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنی کابل پیش از این در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن 7 تبعه خارجی و 2 افغان خبر داده بود.
توسط از کرونا انتحار صورت گرفته، با فیلن با تعداد 7 نفر از این خارجی ملکی که گفته بیشن پیلوت هستن اینا کشته شده و یک نفر راه گذر و یک نفر هم امیجا پنچرمین بوده، اینا دو نفر هم اینا به شهادت رسیدن.
با گفته مقام های پلیس کابل، یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را در سرک 80 متری میدان هوایی کابل با یک واسطه مربوط به یک شرکت خصوصی هوایی تصادم داده است. حزب اسلامی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور را استیضاح کند. فرهاد عظیمی منشی دوم این مجلس دیروز بر رادیو آزادی گفت تصمیم استیضای آقای سید مخدوم رهین به دلیل کندی در کارکردهای وی و بی‌کفایتی در موضوع نامگذاری سرک در ولایت بلخ به نام دیپلماتان ایرانی گرفته شده است.
شنبه هفته آینده این تاریخ از طرف کمیته رؤسا تعیین شده و در بو روز از 5 تن از کسانی که استیضاء کردند اونا سوالات خود را مطرح میکنه و دلایل قبلا ذکر شده و یک مسئله در رابطه با ولایت غزنی.
تعدادی از وکلای ولسی جرگه سید مخدوم رهین را متهم کردند که در ماه مبارک رمضان در یک کنسرت شرکت کرده بود و هم تا حال نتوانسته است جلوه نشر سریال های غیر اخلاقی را بگیرد که از بعض رسانه های خصوصی نشر می شوند. در اجلاس کابینه افغانستان که دیروز بر ریاست رئیس جمهور کرزی دایر شد، حمله هوایی ناتو در ولایت لغمان که در آن 8 زن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند تقبیه شد. بر اساس گفته دفتر والی لغمان، نیروهای ناتو ساعت 3 شب دوشنبه بر فراز یک منطقه پشه نشین ولسوالی لینگار ولایت لغمان حمله هوایی نمودند که در نتیجه 8 زنی که در حال جمع کردن ایزم بودند کشته شده و 10 تن دیگر که با آنها بودند جراحت برداشتند. بر اساس اعلامی منتشر شده از قصر ریاست جمهوری اجلاس کابینه، این حمله هوایی را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. فریدون عباسی دوانی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران دیروز گفت رسان و خرابکاران شاید در اداره بین المللی انرژی هسته‌ای رخ نکرده باشند تا برنامه اتمی ایران را خدشه‌دار سازند.
ممکن است تروریست ها و خرابکاران در آژانس نفوذ کرده باشند و مخفیانه تصمیم سازی می کنند. باید مدیر کل محترم آژانس و همکاران ایشان را از این موضوع با خبر سازیم و هشدار لازم را بدهیم.
دوانی همچنان گفت خرابکاران دو دستگاه کلیدی هسته ایران را با انفجار دادن لاین های برق آن هدف قرار دادند. وی در جلسه اداره بین المللی انرژی هسته ای در ویانا گفت لاین های برق دستگاه غنیسازی یورانیم فوردو به تاریخ 17 آگست منفجر شدند و هم لاین های برق دستگاه های هسته ای ناتانز توسط یک انفجار تخریب شدند. تخطی های جدی حقوق بشری در سوریه در حال افزایشند. محققان حقوق بشر ملل متحد یک فهرست جدید از افراد و واحدهای مشکوک را که گمان می رود جنایات جنگی را در سوریه مرتکب شده باشند ترتیب داده است. یک هیئت مستقل که سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه به کار گماشته شده، دیروز هنگام ارائه گزارش در ژنو گفت تخطی‌های جدی حقوق بشری در سوریه در حال افزایشند. وزیر خارجه عربستان سعودی در گردهمایی دیروز کشورهای گروه تماس که درباره بحران سوریه غور می‌کنند اشتراک نکرد. مصر، عربستان سعودی، ترکیه و ایران شامل گروه تماس می‌باشند. مصر، عربستان سعودی و ترکیه خواهان برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد هستند، اما ایران از وی حمایت می‌کند. ولی به هر حال وزیر خارجه عربستان سعودی شاهزاده سعود فیصل بدون اینکه علت آن دانسته شود با گردهمایی دیروز در قاهره حاضر نشد و کسی را هم از سوی خود نفرستاد. محمد کامل عمر وزیر خارجه مصر گفت که گروه تماس تصمیم گرفت که جلسه بعدی خود را در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک دایر کند. در این میان علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت که این چهار کشور می توانند نقش مهم در سوریه بازی کنند. هزاران تظاهر کننده دیروز در مناطق شیعه نشین بیروت مرکز لبنان گرده هم آمده بر ضد فیلم اعتراض کردند که در آن گفته می شود به پیامبر اسلام اهانت شده است. حسن نصرالله رهبر حزب الله در یک سخنرانی نادر در حضور تظاهر کنندگان گفت این مظاهرات تا زمان ادامه خواهند یافت که این فیلم از اینترنت برداشته شود. او گفت در صورت نشر کامل این فیلم ایالات متحده با تنفر جهان مواجه خواهد شد. تظاهرات لبنان در مقایسه با مظاهرات در کشورهای دیگر صلح‌آمیز بود. سرانوالان در روسیه میگویند جلو نشر فیلمی را خواهند گرفت که در کشورهای اسلامی باعث تظاهرات گسترده شده است. دفتر لوی سرانوالی روسیه دیروز گفت از محاکم خواهند خواست تا این فیلم را منع نموده و آن را یک فیلم توهین‌آمیز به معتقدان بخوانند. سخنگوی لوی سرانوالی روسیه گفت قبلا از شرکت‌های بزرگ اینترنتی خواسته شدند این فیلم را از طریق اینترنت نشر نکنند. او گفت سرانوالان همچنان از یک اداره نظارتی حکومت خواستند بر رسانه‌ها نظارت داشته باشد تا این فیلم از سوی آنها نشر نگردد. و آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار دیروز برای دیدار سه روزه از آمریکا وارد واشنگتن شد. این برنده جایزه صلح نوبل که از دیر به این سو از سوی ایالات متحده حمایت شده است با گرمی خاص استقبال شد قرار است و امروز با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند و فردا از سوی کنگره آمریکا بلندترین مدال طلایی ملکی آمریکا را به دست آورد. قصر سفید نگفته است که آیا خانم سوچی با رئیس جمهور اوباما ملاقات خواهد کرد یا نه. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزاد میشنوید. طوری که در اخبار شنیدید، یک حمله انتحاری صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داده که در نتیجه آن طبق گزارش های اخیر حداقل 12 نفر کشته شدند. گفته می شود که بیشترین قربانیان این حادثه پیلوتان و عمله پرواز یک شرکت خارجی هستند که به سوی میدان هوایی در حرکت بودند. همکارم جاوید حسن‌زاده را در خط تلفن داریم و جزئیات بیشتری را به ما و شما ارائه میکند. حسن‌زاده صاحب بفرمایید، جزئیات اخیر واقعه چیست؟
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین صبح امروز به اساس گزارش ها که ساعت 6:45 دقیقه صبح امروز یک حمله انتحاری در مسیر سرک 80 متری میدان هوایی در نزدیکی هتل ممتاز محل به وقوع پیوست و در این حادثه گفته شده که یکی از موترهای حامل کارمندان یک شرکت ترانسپورت خارجی به نام ACF هدف از این حمله قرار گرفت. اگرچه تا فعلا ارقام زده ناقص در این مورد ارائه شده و ارقام دقیق هم تا هنوز به دست ما نرسیده که این حادثه چی تعداد کشته و چی زخمی داشته. قبلا با صحبتی که داشتم بعد از چند دقیقه بعد از وقوع حادثه، جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیت ولایت کابل گفت که در این حمله 7 تن از اتباعی امی شرکت خارجی کشته شده، 2 تن از افراد ملکی و دیگر شماری از مردم زخمی هستند، اما در مورد رقم درست زخمی ها چیز معلومات بر ما ارائه نکردند. دقایق پیش ما آخرین جزئیات از آقای صدیقی سخنگوی وزارت داخله جویا شدیم و از اونا پرسیدیم که جزئیات چی است. در صحبت با رادیو آزادی در مورد رقم تلفات و زخمی شده ها در یادسه چنین گفتن:
حمله انتحاری امروز صبح ساعت 6:45 در جاده میدان هوایی به خود پیوست. یکی از وسایط یکی از شرکت های غیر نظامی خارجی را هدف قرار داده. تعداد تا به حال گزارشی که به ما رسیده 8 تن از کسایی که در این واسطه بودن کشته شدند، باقی به تعداد 10 نفر هم زخمی هستند. تمام افراد ملکی هستند، نظامی ها شامل نیست.
بله، همچنان آقای صدیقی گفت که در این حمله یک تن از افغان ها که فرد ملکی بودن اونا هم به شهادت کشته شدن و گفته شده و همچنان اعلامیه که از طرف قماندانی امنی ولایت کابل به اداره رادیو آزادی مواصلت کرده، در این همچنان گفته شده که در نتیجه از این حمله 9 تن از کارمندای شرکت خارجی، 3 غیر نظامی افغان و کشته شدن و 2 تن از نیروهای امنیتی هم در این حادثه زخم برداشتن. بله
حسن زاده صاحب، امی شرکت ACF که شما نامش گرفتن، این چه قسمی شرکت است؟ شرکت هوایی است یا کدام شرکت دیگه است؟ گفتن که شرکت غیر نظامی خارجی است. مربوط کدام کشور است؟
بله، تا فعلا دقیق معلوم نشده که این مربوط کدام کشور است. همه گزارش های وجود داره، گفته میشه که مربوط کشور امریکا بوده باشه، و اما این یک شرکت ترانسپورتی هوایی بوده که به گفته مقامات امنیتی در این افراد کشته شده بودن. به گفته جنرال داوود امین، 7 تن از کارمندان یک شرکت هوایی بودن که در این موتر کشته شدن و مسئولیت از این حمله را هم حزب اسلامی افغانستان به عهده گرفته، که زبیر صدیقی سخنگوی از این حزب در صحبت با رادیو آزادی گفته که این حمله توسط یک دختر به نام فاطمه انجام شده.
تشکر حسنزاده صاحب. شنوندگان عزیز، جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از حمله انتحاری صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی کابل معلومات داد. در این حمله طبق گزارش های اخیر حداقل 12 نفر کشته شدند. ساعت 9 و 12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در جریان برنامه گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر دفاع برتانیا میگوید موارد حملات عساکر افغان بر قوای بین المللی آموزش نیروهای افغان را با مشکل مواجه نخواهد ساخت. وزارت امور زنان افغانستان سمینار 2 روزه را به هدف کاهش اعمال خشونت در برابر زنان دایر کرده است. اعضای گروه وفاق ملی که به هدف تظاهرات در برابر حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر رفتند و هم مردم این ولایت خواستار توقف این حملات شدند. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته که وزیر اطلاعات و فرهنگ را استیضاح کند. تفصیل این مطلب را که این تصمیم بنابر چی عوامل گرفته شده در خلال برنامه خواهید شنید. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. با ما باشید. فیلیپ هاموند وزیر دفاع برتانیا میگه که بعد از حمله اخیر مخالفین بر قرارگاه نظامی برتانوی ها در ولایت هلمند، تدابیر شدید امنیتی در این قرارگاه اتخاذ شده است. هاموند دیروز به پارلمان برتانیا گفت حمله کنندگان نتوانستند خود را به جاهای برسانند که در آن به شمول شاهزاده برتانیا هزاران سرباز آمریکایی و برتانوی زندگی میکنند. وزیر دفاع برتانیا همچنین در اشاره به حملات عساکر افغان بر نیروهای خارجی گفت چنین حملات پروسه آموزش نیروهای افغان را با مشکل مواجه نخواهد ساخت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع برتانیا میگوید بعد از حملات وسیع مخالفین بر قرارگاه نظامی برتانویان در ولایت هلمند، تدابیر امنیتی را در این قرارگاه افزایش دادند. افراد مسلح یونیفرم عساکر آمریکایی را به تن داشتند. شب جمعه گذشته بر این قرارگاه حمله نموده، 2 عسکر آمریکایی را کشتند و 6 طیاره جت را تخریب کردند. فیلیپ هاموند وزیر دفاع برتانیا دیروز به پارلمان کشورش گفت حمله کنندگان نتوانستند خود را به جاهای برسانند که در آن به شمول شاهزاده هری ازاران سرباز امریکایی و برتانوی زندگی می کنند. هاموند افزود بعد از این حمله فوراً تدابیر جدی امنیتی در این قرارگاه اتخاذ شد. وی به دلایل امنیتی جزئیات بیشتر در زمینه ارائه نکرد، ولی سخنگوی آیساف در کابل در یک کنفرانس خبری در اشاره به حمله اخیر بر قرارگاه برتانوی ها در هلمند گفت بعد از این تدابیر امنیتی در قرارگاه های نظامی شدیدتر خواهد شد. او گفت این حمله وسیع و منظم بود و برای آنان درس عبرت برای آینده.
من به اطمینان میگویم که این حملات نگرانی زیادی را به میان آورده، اما در این حال چنان جوانان و دختران پیدا میشوند که مسئولیت و اهمیت ماموریت خود را درک کردند. آنان به اساس باورشان به ماموریت خود ادامه میدهند. نیروهای افغان و بین المللی از گذشته به یکدیگر اعتماد دارند. درک ما این است که نیروهای بین المللی و افغان در میدان جنگ بالای یکدیگر اعتماد قوی دارند.
وزیر دفاع برتانیا همچنان در اشاره به حملات گرین آن بلو یا حملاتی که در آن اساکر افغان نیروهای خارجی را هدف قرار می دهند گفت در این اواخر یک پلیس افغان دو سرباز برتانوی را کشت و با چنین حملات پروسه آموزش نیروهای افغان با مشکل مواجه نخواهد شد. بعد از کشته شدن دو عسکر برتانوی در ولایت هلمند هفته گذشته، یک سرباز افغان در ولایت زابل 4 سرباز امریکایی را به قتل رسانید. از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 51 سرباز خارجی در اثر حملات نیروهای افغان کشته شدند که اکثر آنها امریکایی بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت امور زنان افغانستان سمینار دو روزه را در کابل به منظور کاهش میزان خشونت علیه زنان را اندازی کرده است. به گفته مقامات این وزارت، این سمینار به سطح رؤسای ریاست‌های امور زنان ولایت کشور بوده و آنان تلاش میکنند که با برداشتن یک سلسله از گام‌های عملی سطح خشونت‌ها در مقابل زنان را در کشور کاهش دهند. وزارت امور زنان در حال با راه اندازی چنین سمینارها می‌خواهد میزان خشونت علیه زنان را کم سازد که از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان افغان سخن زده می‌شود. تفصیل بیشتر در گزارش فریبا واحدی از کابل.
در میان نگرانی‌ها در ارتباط به ازدیاد خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان، وزارت امور زنان این کشور می‌گوید آنان تلاش دارند با اتخاذ تدابیر عملی از میزان خشونت‌ها علیه زنان افغان بکاهند. سید مژگان مصطفی معین این وزارت به روز دوشنبه در سمینار تحت عنوان چگونه میتوان خشونت را کاهش داد صحبت میکرد گفت که این سمینار را در مطابقت به فرمان 45 ریاست جمهوری کشور برانداختند.
ما امروز شاهد برگزاری سمینار دو روزه برای کاهش خشونت ها علیه زنان هستیم. هدف ما از برگزاری از این سمینار دو روزه ای است که در آخر بتانیم یک راهکار بسیار خوب را به همکاری نهادهای زیر به همکاری رؤسای امور زنان خود ارائه کنیم که چگونه ما میتونیم خشونت ها را علیه زن ها در ولایات کاهش بدیم و راهکارهای عملی برای ارائه کنیم.
این سمینار که مدت دو روز ادامه خواهد داشت، در آن رؤسای امور زنان و مدیران حقوق 34 ولایت افغانستان اشتراک کرده و هر کدام روی مشکلات موجود در ولایتشان بحث و تبادل نظر خواهند کرد. این که راه اندازی چنین سمینارها در زمینه کاهش خشونت علیه زنان تا چه اندازه مؤثر تمام خواهد شد، نظر رئیس امور زنان ولایت غزنی را پرسیده ایم. شکری اولی، رئیس امور زنان ولایت غزنی و یکی از شرکت کنندگان این سمینار، در صحبت با رادیو آزادی گفت
سمینارها به نظر من مفیدیت خود داره در مورد کاهش خشونت علیه زن، چون اگر شما سالهای قبل می دیدین خشونت علیه زن بیشتر بود و آل امی سمینار و ورکشاپ هایی که دایر میشه سطح آگاهی مردم بلند میره و به نظر من هر قدر که سمینار و ورکشاپ گرفته شوه، یعنی ظرفیت ها بلند میره و مردم آگاه میشن. قضایی که در ریاست مراجعه میشه بیشتر از سطح ولسوالی است، قضای خشونت در ولسوالی ها بیشتر است.
وزارت امور زنان افغانستان در حال از تلاش های تازه به هدف کاهش میزان خشونت علیه زنان در این کشور حرف میزند که به اساس گزارش ها خشونت ها علیه زنان افغان در این اواخر افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، یک خانم 15 ساله در ولسوالی جغوری ولایت غزنی به اتهام داشتن ارتباط نامشروع با یک مرد از سوی افراد با نفوذ محلی به وسیله دره مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
گزارش بود درباره تلاش‌ها جهت کاهش خشونت در برابر زنان. ساعت 9:19 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اعضای گروه وفاق ملی که به هدف تظاهرات بر ضد حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایت کنر رفتند و مردم این ولایت هم دیروز تظاهراتی را بر راه انداخته از پاکستان خواستند این حملات را متوقف سازد، ورنه دست به جهاد بر ضد پاکستان خواهند زد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این تظاهرات با نعره های تکبیر و مرگ بر دشمنان افغانستان آغاز شد.
نعره تکبیر!
بسم الله شیر رئیس حزب وفاق ملی گفت پاکستان نباید فکر کند که مردم کنر تنها اند. تمام مردم افغانستان با مردم کنرند. بسم الله شیر گفت یا از وطن دفاع می کنند یا مرگ را ترجیح می دهند.
قیام ملت افغانستان نابودی پاکستان خواهد شد. ما بر از این آمدیم که از اینجا بریم.
در این حال رفیع الله ایدری نماینده مردم کنر در ولسی چرگه از رئیس جمهور افغانستان خواست به هدف توقف حملات راکتی پاکستان و اتخاذ تصمیم در برابر چنین حملات لویه جرگه را دایر کند.
در ناتو اکثر غړو هیوادونو د افغانستان سره تړونونه کړي، په هغې تړونونو باندې هم باید په دغه لویه جرګه کې چې لویه جرګې اجازه ورکړي بېرته باید پرې یو تصمیم ونیسي او فکر پرې وکړي چې دا د افغانستان په خیر دي یا نه دي، یا څوک دې ته ژمن پاتې کېږي یا نه.
ولی کنر فضلالله واحدی در جریان این تظاهرات گفت پاکستانی ها در ماه مبارک رمضان نیز چندین حمله راکتی بر ولایت کنر انجام داده بودند که باعث هلاکت افراد بیگناه شده بود. مردم از نقاط مختلف کشور در حال به ولایت کنر برای جهاد در مقابل پاکستان آمدند که حملات راکتی آن کشور بر این ولایت هنوز هم ادامه دارد.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را روز شنبه آینده استیضاح کند. تصمیم استیضاح آقای رهین به دلیل کندی در کارکردگی های وی و بی‌کفایتی در موضوع نامگذاری سرک در ولایت بلخ به نام دیپلماتان ایرانی گرفته شده است. تعداد از وکلای ولسی جرگه مخدوم رهین را متهم کردند که در ماه مبارک رمضان در یک کنسرت شرکت کرده بود و هم تا حال نتوانسته است جلو نشر سریال های غیر اخلاقی را بگیرد که از بعضی رسانه های خصوصی نشر می شوند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان دیروز تصمیم گرفت سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را استیضاح کند. فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت هیئت رئیسه ولسی جرگه بعد از آن تصمیم استیضاح آقای رهین را اتخاذ کرد که اکثر اعضای این جرگه کارگردهای وی را مورد انتقاد قرار دادند. تعدادی از وکلا گفتند رهین در فعالیت‌هایش در بخش آماده ساختن ولایت غزنی به مثابه مرکز تمدن اسلامی کندی کرده است. تعداد دیگر هم آقای رهین را به دلایل دیگر من جمله به خاطر نامگذاری سرک در ولایت بلخ به نام دیپلماتان کشته شده ایرانی به بی‌کفایتی متهم کردند. فرهاد عظیمی گفت بر اساس تصمیم اتخاذ شده سید مخدوم رهین به روز شنبه به ولسی جرگه استیضاح خواهد شد.
یو مسئله دی غزنی ولایت کم شدی اسلامی ثقافت مرکز پا دوازر دیال دفتار که دی اسلامی کنفرانس دی پریتی پر بنسیت انتخاب شویدی او کم بیاراغوان کار چی دلتا باید غزنی که داروان دی از کار لک شویدی او وکیل سایبان دی بیاراغوان کار دی با غزنی ولایت که وزیر صاحب کارونه ناکام کارونه بلدی.
عظیمی همچنان گفت تعداد از وکلا مخدوم رهین را متهم کردند که در ماه مبارک رمضان در یک کنسرت شرکت کرده بود و هم تا حال نتوانسته است جلو نشر سریال های غیر اخلاقی را بگیرد که از بعضی رسانه های خصوصی نشر می شوند. به گفته منشی دوم ولسی جرگه، آقای رهین به دلیل نامگذاری که سرک در مزار شریف به نام دیپلماتان ایرانی هم مورد انتقاد تعداد از وکلا قرار گرفت. رهین مدت پیش در این مورد در حال ابراز بیخبری کرد که این مسئله از چند وقت به این طرف بحث آفرین بوده است. بانک وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان موضوع نامگذاری جاده ها را از صلاحیت های خود می داند، ولی مقامات بلخ گفتند این کار وظیفه ادارات ولایتی است. عطا محمد نور والی بلخ یک شنبه یک گذشته در اجلاسی که به مناسبت هفته شهدا دایر شده بود تاکید کرد که تصمیم در مورد تغییر نام این سرک از ابو مسلم خراسانی به دیپلماتان ایرانی را هیچ کس تغییر دادن نمی تواند و افزود ایران در دوران مقاومت با آنها اسلحه می داد و مثل هند، روسیه و تاجیکستان با آنها همکاری داشت.
دنیای توطیه را علیه ملت یا ناراه انداخته. ما برایشان گفتیم که تصمیم را بلخ و بلخیان که میگیره برگشت ناپذیر است و او تصمیم استوار بر منطق و عقل و عقلانیت و خردمندی می باشد. بدانند دنیا و آنان که نوکری بعضی اجنبی ها هستند و به مطبوعات تخریب میکنند، تبلیغ میکنند علیه کشور ما، علیه ما و علیه بلخیان، علیه مسئولین ما، علیه شورای ولایتی، علیه مجلس اداری، بدانند که تصمیم ما استوار بر خرد است، عقلانیت است و عقب نمیگرده و بر نمیگرده.
در مورد تصمیم جدید بولسی جرگه و بیانات والی بلخ تلاش کردیم با مقامات در تماس شده نظر آنها را جویا شویم، ولی موفق نشدیم.
زرغونه منگل گزارش میداد. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان فعالیت کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها را غیر قانونی خوانده، خواهان متوقف شدن فعالیت این کمیسیون گردیده است. یکی از مسئولان این اتحادیه روز دوشنبه در کابل گفت کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ خلاف قانون جدید رسانه ها فعالیت کرده و تلاش می کند تا کارهای رسانه ها را در افغانستان محدود سازد، اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ بر قانونی بودن این کمیسیون تأکید میکنند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از اداره لوی سارن ولی خواستا نامه ای را که از سوی کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها در خصوص دو تلویزیون خصوصی به آنان ارسال شده است دوباره مسترد نماید. فهیم دشتی رئیس شورای اجرایی این اتحادیه بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل فعالیت این کمیسیون را غیر قانونی خوانده و گفت این کمیسیون به اساس قانون جدید رسانه ها ملغا قرار داده شده است. این مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان معرفی تلویزیون های خصوصی ستاره و سبا را به اداره لوی سارنوالی از صلاحیت های این کمیسیون نمی داند و در این حال از حکومت و شورای ملی نیز می خواهد تا جلوی فعالیت این کمیسیون را بگیرد.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان مخالف اصلاح کار رسانه ها در افغانستان نیست، ولی این اصلاح باید از طریق مراجع قانونی طرح شود و اعمال شود. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از شورای ملی و از ریاست جمهوری چنان از کمیسیون نظارت بر قانون اساسی می طلبد که به زودترین فرصت جلو فعالیت همی کمیسیون به اصطلاح رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای را بگیرند و به جایش تلاش شود که کمیسیون رسانه های همگانی که در قانون نافذ پیش بینی شده ایجاد شود.
حدود یک هفته پیش کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ تلویزیون های خصوصی سبا و ستاره را به دلیل آنچه نشرات مبتذل و غیر اخلاقی میخواند به اداره لوی سارنوالی افغانستان معرفی کرد. اقدام این کمیسیون که گفته می شود بر ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد مورد اعتراض مسئولان این رسانه ها قرار گرفته و آنان ادعا کردند که تخطی را مرتکب نشدند. مسئولان اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان این حرکت کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها را تلاش برای محدود ساختن آزادی بیان و کار رسانه‌ای در افغانستان عنوان کردند، اما مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان ادعای مسئولان این اتحادیه را به اساس خوانده و روی قانونی بودن این کمیسیون تاکید میکنند. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان:
در حال حاضر 5-6 اتحادیه ژورنالیست ها هستند. این نظر یکی از اتحادیه هاست و کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ها خلاف آنچه که اونا گفتند یک نهاد قانونی است و مطابق حکم رئیس جمهور او به وجود آمده و وجودش هم ضروری است. در این مدت 2 سال اخیر که کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای فعالیت داشته کارش بسیار ثمربخش بوده.
در حالی که مسئولان اتحادیه ملی ژورنالیستان تاکید میکنند تا مطابق به قانون رسانه ها در افغانستان باید کمیسیون رسانه های همگانی ایجاد شده و به تخطی های رسانه ای رسیدگی نماید، مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که کمیسیون رسانه های همگانی به زودی کارهای مالی را در راستای بررسی تخطی رسانه ها آغاز خواهد کرد.
ساعت 9:29 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مهمترین تحولات و رویدادهای مربوط به افغانستان دنبال میکنیم. معاون وزارت امور مهاجرین و سرحدات پاکستان ادعای وزارت امور مهاجرین افغانستان را که گویا با پاکستان در مورد تمدید اسناد اقامت افغان‌ها در این کشور به توافق رسیده رد کرد. وزیر امور مهاجرین افغانستان روز یکشنبه به رسانه‌ها گفته بود که در نشست سه جانبه میان مقام‌های افغان، پاکستانی و ملل متحد در امور پناهندگان که در ترکیه برگزار شده بود، با پاکستان توافق صورت گرفت که طی آن اسناد با پاکستان توافقی صورت گرفت که طی آن اسناد مهاجرین افغان برای سه سال دیگر در پاکستان تمدید خواهد شد. مقامات پاکستانی و دفتر سازمان ملل متحد در اسلام آباد در این رابطه بی‌خبری نشان داده این اظهارات را بی اساس می‌خوانند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور می‌شنوید.
مقامات پاکستانی خبر تمدید اسناد اقامت مهاجرین افغان در این کشور را رد نمودند. مقامات پاکستانی میگویند هیچ نوع موافقتنامه‌ای را با مقامات افغان به امضا نرسانیدند که بر مبنای آن اسناد اقامت مهاجرین افغان در این کشور تا 3 سال دیگر تمدید گردد. حبیب الله معاون وزارت امور مهاجرین و سرحدات پاکستان در صحبتی که به روز دوشنبه با رادیو آزادی داشت، بیان اخیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را در مورد تمدید اسناد اقامت مهاجرین افغان بی بنیاد خواند. به گفته معاون وزارت امور مهاجرین و سرحدات پاکستان، در نشست سه جانبه ای که در ترکیه بر آن داخته شده بود، کدام توافقت نامه صورت نگرفته است.
چنه پاکستان معاهده کرده، آنها کابینت دا فیصله کرده.
نه پاکستان کدام توافقت نامه را با افغانستان امضا کرده و نه کابینه کشور ما کدام تصمیم را در رابطه حذف نموده. چون این فیصله ها را کابینه کشور ما می کند. تا هنوز هیچ کدام تصمیم در تمدید اسناد مهاجرین گرفته نشده است. و یفزود در نشست سه جانبه میان مقام های افغان، پاکستانی و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که چند روز قبل در ترکیه برانداخته شد، در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان بحث ها صورت گرفت، ولی در مورد تمدید اسناد اقامت آنها به توافق رسیدن نشد. این در حال است که جماهر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از به امضا رسیدن موافقتنامه برای تمدید اسناد اقامت مهاجرین افغان در پاکستان برای 3 سال دیگر خبر داده بود. دنیا اسلم خان سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR در اسلام آباد نیست در صحبت با رادیو آزادی از امضای همچو یک توافقتنامه بی خبری نشان داد. گفت
کوم چې دا خبره ده چې د پاکستان حکومت در زمندی ظاهر کړی ده چې افغانان په پاکستان کې درې نور کلونه اوسېدل.
خبر این که پاکستان برای تمدید اسناد اقامت مهاجرین افغان در این کشور رضایت نشان داده و یا در نشست سه جانبه چند روز پیش کدام توافقنامه ای صورت گرفته حقیقت ندارد. در نشست ترکیه بالای مشکلات مهاجرین بحث ها صورت گرفت. مقام های پاکستانی وعده سپردند تا بعد از ختم 2012 میلادی راههایی را در پیش گیرند تا مهاجرین افغان با مشکلات بیشتر روبرو نشوند. UNHCR مشترکاً با دولت پاکستان نخست در سال 2007 میلادی مهاجرین افغان در این کشور را ثبت و راجستر نموده و برای آنها کارت‌های اقامت را مهیا نمودند که این کارت‌ها تا ختم 2009 قابل اعتبار بود. بعداً در سال 2010 کارت‌های یاد شده تا ختم 2012 میلادی تمدید گردید. اکنون که 3 ماه برای ختم سال 2012 مانده، مهاجرین افغان در پاکستان را در رابطه به سرنوشتشان در این کشور دچار تشویش نموده است. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:33 از صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عناوین اخبار ساعت میگه که در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی کابل حداقل 12 نفر کشته شدند. بیشترین قربانیان کارمندان یک شرکت خارجی هوایی هستند. خبر دیگه میگه که دولت افغانستان حمله اخیر نیروهای ناتو در ولایت لغمان را که تلفات ملکی به جا گذاشته است محکوم کرد. و وزیر دفاع برطانیه میگه که بعد از حمله اخیر مخالفین بر قرارگاه نظامی برطانوی ها در ولایت هلمند، تدابیر شدید امنیتی در این قرارگاه اتخاذ شده است. او میگوید که موارد حملات عساکر افغان بر نیروهای خارجی پروسه آموزش نیروهای افغان را با مشکل مواجه نخواهد ساخت. این بود عناوین مهمترین اخبار ساعت. ساعت 9:34 صبح وقت افغانستان است. در قسمت بقیه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دانید سطحی نگری در کارها و سرسری پنداشتن شماری از موضوعات روزمره باعث می شود که انسان در یافتن راه‌حل‌ها برای مشکلات عاجز شود و بالاخره با ادامه گوی آن ناتوانی‌ها برنامه کاری برهم می خورد و شخص به ناکامی تن در می دهد. پس رای حل آن خواهد بود که مشکلات را ولو کوچک هم باشد بزرگ پنداشت و قبل از انتظار به نتیجه در ردیابی مشکل پرداخت و با شعار جوینده یابنده است و کار حیات ادامه داد. سلام علاقمندان مجله آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه رادیویی مجله آزادی در خدمت هستم و یافته ها و نوشته های خود را که در برگ های این مجله گنجانیده شده با شما در میان می گذارم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستان و تمایز آن با سایر ژانرهای مشابه آن را ریشه یابی می کنیم. عشق واقعی را با مثالی مستند بیان می نماییم. افزایش نگرانی مردم از قاچاق روزافزون آثار تاریخی هرات را که هیچ توجه اساسی به آن مبذول نشده به بحث می گیریم.
برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان در مورد پخش اخبار و روزنامه‌های پاکستانی در ولایت‌های کنر و ننگرهار ابراز نگرانی کردند. شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان به این باورند که بسیاری از اخبار و روزنامه‌های چاپ پاکستان که در ولایت‌های ننگرهار و کنر پخش و توزیع می‌شوند با نشر مطالب گوناگون بر ضد دولت افغانستان تبلیغ می‌کنند. این سناتوران از وزارت اطلاعات و فرهنگ به دلیل کوتاهی در جلوگیری از این کار انتقاد کردند. این عده از سناتوران در اجلاس روز یکشنبه مشران جرگه در این مورد ابراز نگرانی کرده و گفتند که به هدف روشن ساختن این مسئله وزیر اطلاعات و فرهنگ باید به یکی از جلسه های آینده این مجلس فراخوانده شود. اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که ریاست های اطلاعات و فرهنگ هدایت دادند تا جلو این گونه تحرکات را بگیرند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تلویزیون های خصوصی سبا و ستاره را به لویسانانوالی این کشور معرفی می کند. رئیس کمیسیون بررسی از تخلفات و شکایت های رسانه این وزارت می گوید که این دو تلویزیون تصویر های ضد اخلاقی را نشر می کردند. وحید الله غروال رئیس این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند پیش این وزارت به رسانه های تصویری افغانستان با فرستادن ابلاغیه گفته بود که از نشر تصویر های مبتذل و خلاف اخلاق جامعه افغانی ابا ورزند. اما به گفته آقای غروال این دو تلویزیون خصوصی به ابلاغه آنان توجه نکرده و برنامه های ضد اخلاقی را نشر کردند. از سوی دیگر انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید که حکومت افغانستان متعهد به دادن آزادی بیان به رسانه ها باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سلسله تعریف از حکایت، افسانه، قصه و رمان این هفته را به تعریف داستان و داستان کوتاه واگذاشته ایم و در این بخش مجله آزادی سحر لیوال به ایضاح داستان عادی و کوتاه می پردازد و من در پایانی این بخش یک داستان کوتاه را به شما می خوانم.
کلمه داستان مرکب از دو بخش دا و ستان است که دا از ریشه هندوربایی دهه
ریشه فارسی باستان و اوستایی ده، آفریدن، ساختن، سانسکریت ده و فارسی میانه ده، آفریدن و بخش ستان، پسوند مکان و زمان است. بدین رو داستان جایگاه آفریدن است. داستان آفرینش مجدد رویدادها و حوادث بظاهر واقعی است و اما تکرار واقعیت نیست. داستان فرآورده ای است تخیلی که در جهان خود واقعی معلوم می شود. داستان به نثری گفته می شود که روایت تخیلی در آن نقل شود. داستان شامل انواع رمان، داستان کوتاه و داستانک است. از متن‌های بزرگ هم در داستان‌های امروزی استفاده می‌شود. داستان شامل بخش ادبیات است، شامل آثاری که از تخیل نویسنده به میان آمده و حوادث و شخصیت‌های آن واقعیت ندارد. و داستان کوتاه قالبی از نوشتار روایی منصور است که با تعداد جملاتش از سایر قالب‌های همانندش متمایز می‌شود. و بخش داستان‌های کوتاه شامل داستان کوتاه عاشقانه، داستان کوتاه آموزنده، داستان کوتاه ادبی، داستان کوتاه عارفانه و ده‌ها نوع دیگر. داستان نویسی از قرن 19 در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی نمایان شد. داستان گویی عمر بسیار طولانی تر دارد و چنان که فورستر اشاره می کند به زمانی برمیگردد که انسانهای اولیه شبها به هنگام خوردن گوشت شکار وقایع روزانه را برای هم تعریف می کردند. تاریخ داستان نویسی فقط به کمتر از 4 قرن پیش می رسد. داستانهای کوتاه وایل قرن 19 خلق شدند. با این حال رد پای داستان کوتاه را دیرتر هم می توان یافت. قرن 14 میلادی و در دکامرون اثر بوکاچیو و نیز قصه های کانتربری نوشته چاسر. در ادبیات فارسی دری در قرن 7 هجری گرچه حکایات گلستان سعدی از جهت کوتاهی و وحدت موضوع با آنچه که امروزه به آن داستان کوتاه میگویند کم شباهت نیست، اما این قصه ها و حکایات با همه اهمیت و اعتبارشان به دلیل عدم شخصیت پردازی نمی توانند داستان کوتاه به مفهوم امروزی آن تلقی شوند. در اوایل قرن 19 ادگار آلن پو در امریکا و نیکولای واسیلیویچ گوگول در روسیه گونه ای از روایت و داستان را بنیاد نهادند. گوگنون داستان کوتاه نامیده می شود. آلن پو و گوگول را پدران داستان نویسی کوتاه می دانند. آلن پو اولین بار داستان کوتاه را تعریف کرد و با نوشتن داستان‌های کوتاه مرگ سرخ و آوار خانه آشر کوتاه نویسی را آغاز کرد. گوگول نیز داستان‌های کوتاه واقع‌گرایانه می‌نوشت و داستان شنل او را آغازگر سبک واقع‌گرایی دانستند و اشاره داستایوفسکی به داستان شنل او ناظر به همین معناست که می‌گوید همه ما از زیر شنل گوگول بیرون آمده ایم. این نوع داستان نویسی در قرن 19 شکل گرفت. در اوایل همین قرن سالنامه‌ها و جنگ‌های ادبی وسیله در اختیار خوانندگان گذاشت تا خود را از راه داستان کوتاه به خوانندگان معرفی کند. از این رو در قرن 19 داستان‌های کوتاه بیش از زمان‌های دیگر نوشته شد. پس از گوگول و آلن پو تأثیر دو نویسنده بعدی یعنی گی دو موپاسان و آنتوان چخوف بر نویسندگان بعد از خود بسیار چشمگیر است. نویسندگان بزرگ دیگری چون او، هنری، جیمز جویس، ارنست همینگوی، سالینجر و فالکنر نیز از پیشکسوتان این نوع داستان نویسی به شمار می آیند. در قرن 20 پیشرفت صنعت و زندگی ماشینی وقت و فراغت زیاده برای خوانندگان باقی نگذاشت تا به رمان‌خوانی اشتیاق نشان دهند. بر این اساس نهضت کوتاه نویسی کوشید تا با پرداخت داستان‌های کوتاه مانی از آن شود که خوانندگان از داستان‌خوانی فاصله بگیرند. بدین گونه داستان‌های زیاده با این فرم نوشته شد که داستان کوتاه است. تعیین طول قطعی یک داستان کوتاه مشکل است. یک تعریف کلاسیک از طول یک داستان کوتاه این است که طول داستان کوتاه به قدری باید باشد که بتوان آن را در یک نشست خواند. ولی استفاده معاصر از عنوان داستان کوتاه گاهی شامل نوشتارهای داستانی فنکشن می شود که گاهی بالغ بر 20,000 کلمه دارند. البته در عمل طول یک داستان کوتاه بستگی به کشوری دارد که آن داستان آنجا منتشر می شود. مثلا در ایالات متحده یک داستان کوتاه می تواند بالای 10,000 کلمه داشته باشد، در حالی که در بریتانیا تعداد متوسط کلمات داستان‌های کوتاه حدود 50,000 کلمه است و در استرالیا بیش از 3,500 کلمه دارد. اگرچه داستان‌های کوتاهی نیز هستند که تنها چند صد کلمه دارند، که آنها را اغلب روایت کوچک می‌نامند. خوانندگان معاصر داستان کوتاه انتظار دارند که داستان کوتاهی که می‌خوانند حداقل 1,000 کلمه را داشته باشد. داستان‌های کوتاه اغلب قالب از ادبیات داستانی هستند. قالب اکثر داستان‌های کوتاه منتشر شده نوشتار داستان ژانری هستند، داستان علمی، داستان ترسناک و امثال اینها. در اینجا یک داستان کوتاه را با عنوان گل صداقت به شما نقل می‌کنیم.
دوصد و پنجاه سال پیش از میلاد باستان، شهزادهی تصمیم به ازدواج گرفت. با مرد خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت تمام دختران جوان منطقه را دعوت کنند تا دختری که سزاوارتر است انتخاب نماید. وقتی خدمتکار پیر قصر ماجرا را شنید، به شدت غمگین شد، چون دختر او به طور مخفیانه عاشق شهزاده بود. دخترش گفت او هم به آن مهمانی خواهد رفت. مادر گفت تو شانسی نداری، نه ثروتی داری و نه خیلی زیبایی. دختر جواب داد می دانم، هرگز مرا انتخاب نمی کند، اما فرصتی است که دست کم یک بار او را از نزدیک ببینم. روز موعود فرا رسید. شهزاده به دختران گفت به هر یک از شما دانه ای می دهم، هر کسی که بتواند در عرض 6 ماه زیباترین گل را برای من بیاورد ملکه آینده چین می شود. دختر پیرزن هم دانه ای را گرفت و در گلدانی کاشت. 3 ماه گذشت، هیچ گلی سبز نشد. دختر با باغبانان بسیاری صحبت کرد و رای گلکاری را به او آموختند، اما بی نتیجه بود و گلی نروید. بالاخره روز ملاقات فرا رسید. دختر با گلدان خالیش منتظر ماند و دیگر دختران هم هر کدام گل بسیار زیبایی به رنگ‌ها و شکل‌های مختلف در گلدان‌های خود داشتند. لحظه موعود فرا رسید. شهزاده هر کدام از گلدان‌ها را با دقت بررسی کرد و در پایان اعلام کرد دختر خدمتکار همسر آینده او خواهد بود. همه اعتراض کردند که شهزاده کسی را انتخاب کرده که در گلدانش هیچ گلی سبز نشده است. شهزاده توضیح داد این دختر تنها کسی است که گلی را به ثمر رسانده که او را سزاوار همسری امپراتور می کند. گل صداقت، همه دانه هایی که به شما دادم عقیم بودند و امکان نداشت گلی از آنها سبز شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
مشکل کاوش های خودسرانه و قاچاق بی توقف آثار باستانی افغانستان، به خصوص از ولایت بلخ و هرات، در عدم توجه حکومت‌ها و دولت‌های وقت در سال‌های اخیر از جمله چالش‌هایی است. نه تنها ارگان‌های مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ با بی‌اعتنایی تام به این مسئله می‌نگرند، بلکه آنهایی که سنگ فرهنگی بودن را به سینه می‌کوبند نیز به طور قطع خود را در کوچه حسن چپ میزنند و حتی با نوشتن چند سطر در مورد این گونه بی‌مبالاتی خود را به تکلیف مواجه نمی سازند. که این همه به منچی ها باعث شده که قاچاقبران هم شهر را بی دروازه یافته با فراغت خاطر مثل مال شخصی و میراث فردی به خرید و فروش آن ادامه می دهند. که این به تشویق آن عده بی فرهنگ ها سبب شده که به کاوش های خودسرانه می پردازند. گزارش تازه ای داریم از هرات باستان در این مورد که همکارم شاپور صابر از آن شهر برای مجله فرستاده است.
قاچاق آثار باستانی و انتقال آنان از طریق مرزهای کشورهای همسایه همواره یکی از مهمترین نگرانی‌های مسئولان ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات در سال‌های اخیر بوده است. ایام الدین اجمل عامر آبادات تاریخی هرات می‌گوید مافیای آثار باستانی از چند سال به این طرف ساحات تاریخی را که عمدتاً در ولسوالی‌ها موقعیت دارد مورد کندنکاری‌های خودسرانه خود قرار می‌دهند. با گفته آقای اجمل این روند در حال تداوم یافته است که باشندگان آن مناطق با خاطر اقتصاد ضعیف و عدم آگاهی از ارزش‌های تاریخی کشورشان با مافیای آثار تاریخی همکاری دارند.
بیشتر در اطراف می‌بینیم مسائل اقتصادی مطرح است. کسانی که در اطراف در جاهای دورافتاده زندگی می‌کنه طبعا وضع اقتصادی هزینه خوب نیست، بنان اینا در بدل یک مبلغ پول دست به کارها می‌زنن و فرهنگ حفظ آثار باستانی یا ارزش حفظ آثار باستانی در بین مردم متأسفانه کم رنگ‌تر هست. اینا اما منافع خود به منافع ملی ترجیح میدن.
عامر آبادات تاریخی هرات میگوید مافیای آثار تاریخی بیشترین آثار سرقت شده را با استفاده از مرز ایران با هرات و بیرون از کشور انتقال میدهند. آقای اجمل گفت تا کنون چندین مرتبه به همکاری مقامات امنیتی این ولایت محموله های آثار باستانی را از مناطق مرزی هرات با ایران از نزد قاچاقچیان به دست آوردند.
بیشترین قاچاق آثار باستانی بیشتر از طریق زمینی از طریق مرزهای افغانستان صورت میگیرد که بیشترین از اونا در مرزهای غربی و مرزهای جنوبی افغانستان قاچاق آثار باستانی به کشورهای همسایه قاچاق میشه و یه چیز معلوم داره هست. ما چندین مرتبه محموله های آثار باستانی را به همکاری پلیس سرحدی و نیروهای امنیت ملی ما از سر مرزهای کشورها دستگیر شد و به وزارت اطلاعات فرهنگ سپرده شد.
از سوی دیگر ایام الدین اجمل گفت آبدهای تاریخی بیرون از شهر به خاطر کمبود امکانات ریاست اطلاعات و فرهنگ در حال نابودی قرار دارد. وی گفت این اداره به خاطر نبود بودجه لازم و موجودیت مخالفان مسلح دولت در شماری از ولسوالی‌ها نمی‌توانند از وضعیت آبدهای تاریخی آن مناطق دیدن کنند. آقای اجمل گفت 330 آبده و ساحات تاریخی این ولایت در ولسوالی 15 گانه موقعیت یافته و گمان می‌رود که این آمار بالاتر از این ارقام باشد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات ابراز امیدواری میکنند که با تشکیل قطعه حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان و فعالیت آنان در ولایت هرات این مشکلات برطرف گردد. هرات با داشتن 680 آبده و ساحات باستانی در ردیف نخست ولایات افغانستان به شمار می‌رود که به گفته مسئولان آمدیت آبدات تاریخی هرات ولایات مزار شریف، غزنی و بامیان در رتبه‌ای بعدی قرار دارند. چند سال قبل افراد ناشناس چند قلم از آثار تاریخی را از داخل قلعه اختیار دین یک از مکانهای امن هرات به سرقت بردند و بعد از گذشت چند روز مقامات امنیتی فرد را به اتهام این برنامه بازداشت کردند. این فرد زمانی از سوی مسئولان امنیتی هرات بازداشت کردید که بعد از سپری کردن چند روز در محبس هرات بنا به دلایل مرموزی جان داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد ناخودآگاه در ذهن ما نوعی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم برمی گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواسته از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد، به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و به سادیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم شماری هستند که زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و برجا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانه‌اش را برای نوسازی خراب کرد. خانه های ژاپنی ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی. چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حادثه چلپاسک را شنیدیم. با تداعی کلمه عشق در ذهنم گفته های چارلی چاپلین هنرمند امریکایی آمد که تأکید بر این داشت که عشق خریده نمی شود. چارلی چاپلین می گوید با پول می توان خانه خرید ولی زندگی نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، و بالاخره می توان قلب خرید ولی عشق نه. شنونده های محترم، با پخش آهنگ علمگنج به صدای کریم شوقی که یادگاری از احساس مردم وطن دوست افغانستان است که از حریق یک باغ عمومی چگونه متاثر می شدند و این تاثر را در پرده های موسیقی و آواز به مردم وسیله می شدند و امروزه نه تنها باغ ها و تاکستان ها در آتش جنگ های بی هدف می سوزند بلکه جنگلات که دارایی های عامه هستند در آتش جنگ ها و حرص و آز آزمندان می سوزند که کسی به آن توجه ندارد. بیایید قسمتی از این آهنگ را بشنویم و من با شما وداع می کنم. بدرود.
Oh, God, I'll bring my love to you. چون خانه داری خدایم.